باید بگیره. همونجور که آقای دکتر زهرایی هم فرمودن، از بدو تولد در دو ماهگی، در چهار ماهگی، در شش ماهگی و بعد در 18 ماهگی
شش نوبت
ما این واکسن رو داریم. در 6 سالگی هم معمولا قبل از ورود به مدرسه، سنین قبل از ورود به مدرسه و حالا پیش دبستانی و دبستان، باز واکسن فلج اطفال به فرد داده میشه، به کودک داده میشه و این توی یک کارت واکسیناسیون اون کودک ثبت میشه و اگر عوارضی وجود داشته باشه ناشی از این واکسن، حتما به مراکز بهداشت اطلاع داده میشه و مانیتور میشه و اونجا ثبت میشه و پیگیری خواهد شد. بله،
بسیار متشکرم. ما همینک جناب آقای دکتر محمد حسین فلاح مهرآبادی رو روی خط داریم، با ایشون گفتگو میکنیم. جناب آقای دکتر فلاح مهرآبادی، سلام عرض میکنم خدمتتون. آقای دکتر،
به نام خدا، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
متشکرم از اینکه دعوت تلفنی ما رو پذیرفتید و با گفتگوی علمی همراه هستید.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، استحضار دارید موضوع برنامه ما در رابطه با ریشه‌کنی فلج اطفال هست و پیشرفت‌های ایران در بخش واکسیناسیون. جناب علی به عنوان یکی از مسئولین بخش‌های مهم تحقیقاتی واکسن و سرم سازی، از شما میشنویم الان وضعیت فلج اطفال و واکسن فلج اطفال و ریشه‌کنی این موضوع چی هست و اینکه در مرکز تحقیقاتی سرم سازی رازی الان چه کارهایی انجام میشه؟
همون گونه که در جریان هستید، مؤسسه رازی به عنوان مهمترین مرکز تولید واکسن های پزشکی در کشور هست و در طی سالهای گذشته بیش از 50 سال است که ما واکسن فلج اطفال تیپ های 1، 2 و 3 رو در مؤسسه رازی تولید کردیم و در اختیار وزارت بهداشت برای کنترل بیماری قرار دادیم.
بله.
خوشبختانه با واکسیناسیون که بخش عمدهش هم واکسیناسیون بود که توسط مؤسسه رازی تولید شده بود، تحت کنترل در اومد و اعلام ریشه‌کنی شد و در حال حاضر تیپ 1 و 3 واکسن در کشور تولید میشه و سالانه حدود 20 میلیون دوز نیاز کشور مؤسسه رازی تامین میکنه. خوشبختانه برنامه ریزی لازم امسال برای تولید این 20 میلیون دوز واکسن انجام شده و ما امیدواریم که انشاءالله طبق پیشبینی که وزارت بهداشت انجام داده برای واکسیناسیون، ما واکسن رو 20 میلیون دوز که مجموعی از تیپ 1 و 3 هست تولید کنیم و در اختیار وزارت بهداشت قرار بدیم که با این کار بیماری کنترل بشه. از طرفی همونجور که مهمان قبلی برنامه‌تون هم توضیح دادن، سیاست سازمان بهداشت جهانی به سمت حذف کل جرم بیماری از روی زمین هم هست که این اتفاق با واکسن کشته فلج اطفال یا ITV اتفاق میفته که مطالعات آزمایشگاهیش در مؤسسه رازی انجام شده و انشاءالله زیرساختش در حال تکمیل هست که مؤسسه رازی در تولید واکسن کشته فلج اطفال هم ورود پیدا کنه که انشاءالله بتونیم واکسن کشته را در اختیار وزارت بهداشت قرار بدیم و کمک کنیم به ریشه‌کنی کلی هر سه تیپ بیماری در کشور.
سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر فلاح مهرآبادی. آقای دکتر فلاح، با توجه به اینکه مؤسسه تحقیقاتی سرمسازی رازی به هر حال یک مرکز تحقیقاتی نامدار هست و با توجه به شعار امسال که دانش بنیان تولید و کارآفرینی از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده، از شما بشنویم مؤسسه تحقیقات سرم سازی رازی چه تعاملات و ارتباطاتی رو با شرکت‌های دانش بنیان داشته و برنامه‌تون برای سال 1401 چی هست؟
مؤسسه رازی مرکز رشد فناوری در حوزه واکسن و فرآیندهای بیولوژیک داره که در اون شرکت‌هایی که متقاضی هستند در حوزه بیولوژیک، حتی حوزه‌های صنعتی مرتبط با تولید فرآورده‌های بیولوژیک می‌خوان فعالیت کنند. به این شرکت‌ها ما خدمات ارائه می‌کنیم. خوشبختانه طی سال‌های گذشته ما دو تا اتفاق بزرگ رو در مؤسسه رازی رقم زدیم با حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، که بحث لیوفیلیزاتور یا فریزدرایی هست که برای تولید واکسن‌های ویروسی مورد نیاز هست. یکی از شرکت‌های دانش بنیان مستقر در مؤسسه رازی به دانش فنی واکسن محصول دست پیدا کرد و تعداد زیادی از این دستگاه‌ها رو تولید کرده. یکیش رو ما خود مؤسسه رازی خریداری کرده و تعدادی رو هم به سایر شرکت‌های داروساز تحویل دادیم. دستگاه دیگه‌ای که در سطح یکی دیگر شرکت‌های دانش بنیان تولید شد، فانتریفیوژ با دور بالا بود که نیاز صنعت دارویی کشور هست و همونجور که مصادره رفته تحریم هستیم و خوشبختانه این اتفاق هم افتاد. در حوزه بیولوژی هم بیشتر شرکت هایی که در بخش خصوصی الان در حوزه واکسن فعال هستن،
بله،
موثر راضی در راه اندازی و کمک به تولید صنعتی اونها فعالیت داشته. برای برنامه 1401 هم ما لیستی از واکسن هایی که مورد نیاز کشور هست و در کشور تولید نمیشه و واردات انجام میشه آماده کردیم که طی فراخوان به ریاست جمهوری وزارت بهداشت و چون حوزه دام و طیور هم ما واکسن تولید میکنه و دامپزشکی اعلام خواهیم کرد که شرکت هایی که متقاضی هستن در کنار موثرسازی و در داخل بحث مراکز رشد و فناوری موثرسازی ورود پیدا کنن و این واکسن ها رو به تولید صنعتی و تجاری سازی برسونن.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آقای دکتر فلاح، همراهیتون رو با گفتگوی علمی برنامه ما ادامه بدین تا نظر جناب آقای دکتر یزدی رو هم در این رابطه بشنویم. مهمان ما هستن در استودیو. سپاسگزارم. آقای دکتر یزدی، استحضار دارید در تولید واکسن علوم مختلفی درگیر هستن، علوم داروسازی، بیوتکنولوژی، بیوشیمی، میکروبیولوژی، ویروس شناسی و شاید علوم دیگر.
بله.
با توجه به این که حالا من طبق آماری که دارم از چند تا منبع گرفتم،
بله،
بیش از 10 شرکت دانش بنیان و فناور دارن برای تولید واکسن تلاش میکنن. حالا آمار دقیقش رو نمیدونم چقدر است، ولی من این عدد 10 تا 11 تا رو به هر حال در برخی از منابع دیدم. از شما بشنویم که الان وضعیت تعامل ما با شرکت های دانش بنیان و بهره مندی از ظرفیت های این شرکت ها به چه صورت هست؟
بله، عرض میکنم که خب تا قبل از به اصطلاح پاندمی کرونا، بحث واکسن برای بخش خصوصی یک بحث جذابی نبود.
بله.
واقعیت امر این هست که تا قبل از این خب مؤسسه سرومسازی رازی، واکسن و سرومسازی رازی و انستو پاستور بودن که عمده در واقع نیاز کشور رو،
بله،
به واکسیناسیون و به واکسن‌های به اصطلاح مورد استفاده برطرف می‌کردن و بخش خصوصی خیلی علاقمند به ورود به موضوع واکسن نبود. اگرچه انگشت شمار شرکت‌هایی بودند که تو این حوزه ورود کرده بودند در مورد واکسن‌های خاصی مثل واکسن مثلا HPV برای پاپیلوما ویروس که خب واکسنش در دنیا رایج هست، در ایران هم شرکتی مترصد کار در این زمینه شد، در واکسن آنفولانزا تلاش هایی شد، چندین شرکت تلاش کردند که ورود بکنند، اما تا قبل از کرونا خیلی این انگیزه وجود نداشت. بعد از اتفاق پاندمی کرونا، خب وقتی واکسن شد یک چالش جهانی و یک نیاز جهانی، یه مقدار بخش خصوصی هم در واقع میشه گفتش که حساسیتش به این قضیه بیشتر شد و خب بیشتر ورود کردن. میتونم بگم که بیشتر شرکت ها ورود کردن به بحث واکسن. حتی بعضی از شرکت هایی که قبل از این تو دستور کارشون واکسن نبود،
بله،
ولی با توجه به اینکه نیاز کشور به واکسن کرونا وجود داشت و خب به هر حال پیش بینی میشد که شاید در آینده بیماری های دیگه هم شبیه به کرونا به شکل اپیدمی و پاندمی کشور رو درگیر بکنه و دنیا رو درگیر بکنه، کم کم تو دستور کارشون قرار دادن. این از این نظر. اما ما پلتفرم های واکسن رو اگر بخوایم به لحاظ علمی بررسی بکنیم، واکسن ها به چند گونه و چند تیپ مختلف تقسیم می شوند. از همین واکسن پولیو اگر بخوایم یاد بکنیم، خب گفتیم واکسن های زنده ضعیف شده که به هر حال سرومسازی رازی داره این کار رو می کنه، با پاساژ های مکرر در حقیقت تولید میشه، یک فرایند خیلی سخت و انصافا پیچیده ای رو هم داره و بایوسیفتی خیلی بالایی هم نیاز داره برای اینکه تامین بشه. واکسن های هستند که واکسن های کشته شده هستند، باز در مورد پولیو هم همین واکسن ها رو داریم، اونا تکنولوژی خاص خودشون رو دارن. در کرونا هم مثلا واکسن ایرانی کرونا که اولین بار معرفی شد، واکسن برکت، از همین پلتفرم هست. ما واکسن های جدیدی رو داریم که با ساختارهای نو ترکیب معرفی میشن، یعنی در واقع اون بخشی از عامل بیماریزا که میتونه منجر به ورود عامل بیماریزا، حالا ویروس رو اگر بخوایم حساب بکنیم، منجر به ورود ویروس به سلول بدن میزبان میشه، میان هدف گذاری میکنن به صورت در واقع آرتیفیشیال و مصنوعی، اون رو در یک میزبان دیگه میسازنش و فرمولش میکنند و در واقع به صورت واکسن مورد استفاده قرار میگیره. خب معایب و مزایایی رو داره، بعضا میگن عوارض جانبی کمتری رو داره، ایمنی هدفمندتری رو ایجاد میکنه و خب تو دستور کار خیلی از شرکت های جدیدی که تو حوزه واکسن ورود کردن این تیپ از واکسن ها قرار گرفتن. در رابطه با واکسن های نسل آخری که جدیداً معرفی شدند، واکسن های اصطلاحاً اسید نوکلئیک بیست یا همون واکسن های معروف mRNA که شرکت بایونتک به در واقع کمک فایزر و مدرنا تونستن برای کرونا این رو توسعه بدن، خب ما خوشبختانه در ایران هم شرکت هایی رو داریم و بعضی از هسته های فناور در همین مراکز رشدی که مورد اشاره بودن وجود دارند که دارن روی این پلتفرم و این ساختار واکسن هم کار میکنن. اونم مزایای خودش رو داره، شاید از لحاظ هزینه‌ای هم خیلی هزینه کمتری رو میبره تحقیق و توسعهش و ساخت و فرمولاسیونش، اون پیچیدگی های خاص واکسن هایی که تا به حال صحبت کردیم رو نداره، کمتر داره حداقل، و خب سرعت تولیدش هم میتونه بیشتر باشه. این در زمینه ورود به بحث واکسن، شرکت های خصوصی و هسته های فناور در شتاب دهنده ها در مراکز رشد دانشگاهی و پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها از بعد از کرونا میتونم بگم که اقبال واکسن خیلی بیشتر شده و رویکردشون به ساخت واکسن بیشتر شده.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر محمد حسین یزدی. آقای دکتر فلاح مهرآبادی، با توجه به اینکه ما مرز پرتردد داریم با کشور افغانستان و پاکستان، خب میدونیم که این کشورها لحاظ بهداشت خیلی ضعیف هستن و فی نفسه بهداشت مرز نمیشناسه، حالا ما هر چقدرم بیایم داخل کشور تلاش کنیم و عرضم به خدمتتون بیایم شبکه نقص ایمنی تو ورژن های مختلف تو گونه های مختلف بیایم ترتیب بدیم، اما چقدر ما میتونیم که ورود این افراد آلوده رو جلوگیری کنیم نمیدونیم، چقدر میتونیم ما ممانعت کنیم از ورودشون، حالا قانونی که هیچ، اینا خیلی هاشون هم به صورت غیر قانونی وارد کشور میشن، ما باید چه کنیم آقای دکتر فلاح مهرآبادی در این رابطه که خیلی هم مهم هست، چرا که به هر حال از مرزهای پرترافیک و پرحجم ما هست، از شما میشنویم.
همانگون که مصدر هستیم، ما مرزهای شرقی کشور افغانستان و پاکستان رو داریم، به خصوص در سال جاری با توجه به اتفاقاتی که در کشور افغانستان رخ داد و مهاجرین بیشتری به سمت کشور ما هجوم آوردن و مراجعه کردن به مرزهای شرقی کشور، سیاستی رو که وزارت بهداشت به کار برده به نظرم سیاست نسبتا خوبی است. واکسیناسیون کسایی که به مرز مراجعه میکنن و کودکانی دارن که در شرایط واکسیناسیون قرار دارن، با توجه به اینکه میدونیم سیستم بهداشتی کشورهای همسایه‌مون خیلی قوی نیست و واکسیناسیون مناسبی انجام نمیشه، اولین راهش همین هست، همین اتفاقی که داره میفته، ما پوشش واکسیناسیون خیلی خوبی تو مرز داشته باشیم، بعد از اون در خود داخل کشور در استانهای مرزی ما این اتفاق به خوبی باید بیفته، یعنی پوشش واکسیناسیون به بالای 90% برسه که جمعیتی که در معرض قرار میگیرن در این افراد بتونن که ناقل نباشن یا بیماری منتقل نکنن. اگر این دوتا اتفاق رو انجام بدیم، ما خیلی با توجه به ماهیت این بیماری فلج اطفال میتونیم بیماری کنترل کنیم، ولی بعضی از بیماری مثل کرونا خیلی راحت قابل کنترل نیست، ولی در مورد فلج اطفال اگر این اتفاقات در این جمعیت سنی پایین زیر 5-6 سال تو این جمعیت مهاجرینی که به سمت کشور چهار از مرزهای شرقی چه غربی میان، واکسیناسیون خود کشور ما در اون مرز در نقطه مرزی و در استانهایی که همجوار هستن به خوبی انجام بدن، ما میتونیم تا حد زیادی که همونجوری که در سالهای گذشته موفق بودیم در کنترل بیماری موفق باشیم
انشالله. آقای دکتر فلاح، من سوالی داشته باشم خدمت جناب عالی، با توجه به اینکه مؤسسه تحقیقات رازی با دانشگاه ها و مراکز آموزشی زیادی در ارتباط هست و میتونه یک آینده نگری و یک آینده بینی مطلوبی رو داشته باشه، خواستم برنامه‌تون رو در رابطه با سالهای آینده در رابطه با روزهای آتی در این رابطه بشنوم، با توجه به اون نگرانی هایی که الان در جامعه هست و دغدغه‌ای که خود جناب عالی و آقای دکتر یزدی همچنین آقای دکتر زهرایی در فرمایشاتشون فرمودن، این ورود افرادی که به هر حال ما نمیتونیم جلوشون رو بگیریم و شاید به هر حال از زیر دست ما خارج بشن، چه کارهایی میباید انجام بدین؟ چه آینده نگره های سرومسازی رازی در این رابطه انجام داده؟
ما در اصل به عنوان متولی تولید واکسن های عفونی در حال حاضر، اون بخشی که در عهده ما گذاشته شده، با همکاری تنگاتنگی که با مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها و سازمان غذا و دارو داریم، نیازهای وزارت بهداشت رو رصد میکنیم، به خصوص اگر تغییراتی در این نیاز اتفاق بیفته، اگر حجم تولید تغییر پیدا بکنه و حتی سویه‌ای رو ما بخوایم تغییر بدیم، با همکاری وزارت بهداشت ما این کار رو انجام میدیم. بله. و خوشبختانه طی سالهای گذشته این ارتباط به خوبی انجام گرفته، نیازهای وزارت بهداشت احساس شده، به ما اعلام شده، بعضی از کارهای تحقیقاتی مشترک انجام شده، از جمله همین بحث پایش سالهای گذشته در فرج اطفال، پایش سرخک سرخچه در کشور.
بله.
و در نهایت منجر به این شده که ما بر حسب این مطالعاتی که با همکاری وزارت بهداشت و بخشش توسط مؤسسه رازی انجام شده، ما نحوه میزان تامین واکسن و نحوه پوشش واکسیناسیون رو با کمک هم تغییر بدیم. در سال جاری در مورد سرخک هم این اتفاق افتاده که با توجه به رصدی که وزارت بهداشت انجام داد و مطالعه‌ای که انجام شد و اتفاقاتی که در کشور افتاد، وزارت بهداشت نسبت به سال گذشته میزان درخواستش افزایش داد و ما هم طی جلساتی که با وزارت بهداشت داشتیم این برنامه‌ریزی رو انجام دادیم که انشاءالله بتونیم نیازهای کشور تو حوزه بهداشت در حوزه واکسن هایی که ما مسئولش هستیم و تعهد داریم برای تولیدش رو انجام بدیم.
سپاسگزارم از توضیحاتتون و همراهیتون با گفتگوی علمی جناب آقای دکتر محمد حسین فلاح مهرآبادی، معاون محترم تولید فراورده‌های بیولوژیک مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی. آقای دکتر، من از همراهیتون سپاسگزارم و از شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین. ممنونم.
خدا نگهدارتون. آقای دکتر یزدی، آنچرا که احساس میکنید که بنده در سوالاتم و در پرسش ها نبود و شما به هر حال مهم میدونید، اون رو خودتون مطرح کنید.
خواهش میکنم. تقریبا تمام نکاتی که مورد هدف بود و به نظر میاد که باید اطلاع رسانی میشد و توی قالب یک برنامه علمی باید بهش پرداخته میشد رو بنده عرض کردم، اساتید فرمودند و در حقیقت میشه گفت که من اگه بخوام جنبندی کلی داشته باشم خیلی کوتاه، باید اینو عرض بکنم. ببینید، ما در شرایطی هستیم که خوشبختانه با برنامه هایی که اجرا شده،
بله،
از دهه 60 شمسی و دهه شروع دهه 70 هجری شمسی تا به حال، خوشبختانه از سال 80 تا به امروزی که داری با هم صحبت میکنیم، هیچ مورد به اصطلاح مثبتی از بیماری فلج اطفال رو نداشتیم. این به خاطر تلاشی است که در دهه 70 شمسی انجام شد. برنامه واکسیناسیون کشوری همونجوری که آقای دکتر زهرایی هم اشاره کردن، در یک روز مشخص در حدود 12 ساعت 9 میلیون کودک رو ما واکسینه تونستیم بکنیم و این تقدیر سازمان بهداشت جهانی رو از دولت ایران به همراه داشت در زمان خودش و یک رکوردی رو ثبت کرد. اما در ادامه ما هنوز نیاز داریم به این که این روند مستمر ادامه پیدا کنه، حتی بعد از ریشه‌کنی که اعلام بشود که امروز ما دیگر هیچ موردی نخواهیم داشت از این ویروس، تا چند سال بعد هم ما باید برنامه واکسیناسیون واکسن دو ظرفیتی OPV و واکسن سه ظرفیتی IPV که تزریقی هست رو ادامه بدیم و همینجور پایش بکنیم، خصوصا در نقاط جنوب شرق کشورمون، هم پایشی که از افراد ورودی وجود داره، هم پایش بیشتر و ادامه برنامه واکسیناسیون در جمعیت کشور خودمون، در مردم خودمون، در کودکان زیر 5 سال حتما باید گویی یک شناسنامه مشخصی برای بحث فلج اطفال براشون تک تک تشکیل بدیم و این رو پایش بکنیم.
من سپاسگزارم از حضور و همراهیتون جناب آقای دکتر محمد حسین یزدی، رئیس مرکز تحقیقات واکسن دانشگاه علوم پزشکی تهران، که با گفتگوی علمی همراه ما بودند. همراهان ارجمند و شنوندگان گرامی به انتهای برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید برنامه‌های علمی رادیو گفتگو رو از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا و آدرس اینترنتی رادیو گفتگو .ir نیز بازشنوی داشته باشید. همچنین علاقه‌مندان میتونن از طریق شماره تماس 278-610-35 و سامانه پیامکی 30000-1035 با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشند. بنده به اتفاق همکارانم جناب آقای دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده، سرکار خانم عیسی‌زاده صدا بردار و بنده دکتر امیر جبلی کارشناس مجری گفتگوی علمی از حضورتون خداحافظی میکنیم. همه شما را به خداوند ایزد منان میسپاریم. درودتان، خدا نگهدار.
گفتگوی علمی هم شنیدید. برنامه بود که از بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو تقدیم شما عزیزان شد. مجموعه همکارانی که در بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو در کنار شما عزیزان بودند: تهیه کننده پویان امینان، صدا بردار مهندس محمد خاتونی، هماهنگی پخش مرتضی نظری، من هم گوینده این نوبت ارادتمند شما سید محمد اطهری. آخرین برنامه که در قالب یک میان برنامه هست رو براتون آماده پخش کردیم با عنوان نه به نقطه جوش. ولی قبل از اینکه خداحافظی بکنیم، باز هم برای شما آرزوی صحت و سلامتی داریم. شبتون بخیر، خداحافظ.
همراهان سلام، امیدوارم که اوضاع بر وفق مراد باشه و حالتون خوب باشه. من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، روانشناس و مشاور خانواده. از اون قدر یقین زیاد داریم که وقتی در ارتباط با استرس صحبت می‌کردیم، این رو هم مطرح کردیم که یکی از عواملی که میتونه به شدت در ما استرس به وجود بیاره این احساس هست که ما فکر بکنیم که همیشه حق با ماست. خب واقعیت این هست که در بعضی از مواقع شاید اصلا حق با ما نباشه، ولی نگاه ما این گونه است. شاید یک مقدار به خاطر خودشیفتگی که هر کدوم از ما میتونیم داشته باشیم، شاید یک مقدار به خاطر اون احساس هایی هستش که ما نمیتونیم بپذیریم که واقعا دیگران هم میتونن با توجه به زمان خودشون، نگاه خودشون و وضعیت خودشون حق داشته باشند. و شاید هم یک مرده به خاطر این که اصلا ما نمیدونیم که حق واقعا چی هست. بله، شاید هم به خاطر این هستش که ما اصلا تعریف درستی از حق نکردیم. بعد نیست که به این اشاره بکنیم که حقیقت با واقعیت میتونه متفاوت باشه، چون در اینجا ما داریم در ارتباط با اخلاق هم صحبت میکنیم، در ارتباط با اون آموزه ها و اون ذهنیت ها هم صحبت میکنیم که لزوماً به اون چیزهایی که شاید توی دو تا چهار تا راجبه صحبت شده جور نباشه. ولی آدم هایی که از زاویه دید دیگران نگاه نمی کنند، همیشه حق رو به خودشون میدند، اینها کسانی خواهند بود که خب وقتی فکر بکنن که دیگر افراد حرفای دیگه ای میزنن، نگاه دیگه ای دارن و نظرات متفاوت دارند، احساس عصبانیت درشون به وجود میاد. این عصبانیت میتونه پرخاشگری رو در پی داشته باشه و خودمون آسیب رساندن به دیگران رو متعاقبا در پی خواهد داشت. برای همین حساب بیایم یک مقدار هم در مورد حق بیشتر فکر بکنیم و هم در مورد اینکه آیا این حق و تعریف این حق آیا از دید ما درست هست یا درست نیست. از اینکه با من همراه بودید تشکر میکنم. امیدوارم که همیشه آرامش و بهداشت روانی همراه شما باشه. خدا نگهدار.
بی‌طاقت شدیم این روزا، زود از کوره در میریم. تا یکی حرفش با حرف و عقیده ما یکی نیست، مغزمون سوت میکشه و جست حمله به خودمون میگیریم. یادمون میره که قرار نیست همه همونی باشن که ما هستیم. همه چیو جوری ببینن که ما میبینیم. گاهن تعصب عجیبی رو عقایدمون داریم که اگه مخالفشو بشنویم جوری از خودمون بیخود میشیم که مجال فکر کردن به خودمون نمیدیم. ما نیاز داریم به یه تواضعی تو باورامون برسیم و احتمال خطا رو به خودمون بدیم تا از بحث و جدلای زندگیمون کم کنیم. ظرف روحمون رو بزرگ کنیم تا ظرفیت شنیدن عقاید دیگران رو داشته باشیم. آدما رو با صبوری بشنویم. حتی اگه حرفشون غلط باشه به ما فرصت یه جور دیگه فکر کردن رو میده و فکرمون رو برای بهتر عمل کردن تو زندگی قوت میده.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بخش سوم از برنامه ها رو از این لحظه آغاز میکنیم تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در ابتدا توجه شما شنوندگان ارجمند رو به برنامه زنده انعکاس جلب میکنیم که امیدواریم مثل همیشه مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرم.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. رادیو انعکاس.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما